بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی مطرح می شود و اون سوال اینه که اگر من می دانم که کسی به وظیفه که در باب خمس خدا معین فرموده عمل نمی کند، آیا من می توانم در اموال او تصرف کنم، مثلا خانه او بروم، یا اگر او چیزی به من بخشید من اون چیز رو تملک کنم، یا اگر چیزی به من فروخت من بخرم، یا میتونم با او شریک بشم یا نه؟ پاسخ آیون فقها اینه که اگر اون شخصی که محل ابتلاء شماست، اون شخص شیعه نیست یا اساساً مسلمان نیست، در این صورت شما با اینکه میدانید که خمس به اموال او تعلق گرفته و با اینکه میدانید او نداده خمس رو، چون اعتقاد نداره به بحث خمس به دلیل مذهب و آیین خودش، در اینجا شما مانعی نداره، میتونید اموالی که او در اختیار شما میگذاره تصرف کنید، ازش بخرید، وقتی به شما هبه میکند شما تملک کنید، وقتی در اختیار شما قرار میدهد استفاده کنید، شما مانعی ندارد استفاده کنید و برای شما حلال. قیامت خمس آنچه که در این مال بوده از شما نمیخوان، از اون فرد طلب میکنند. اما اگر شما با کسی مواجه باشید که شیعه است، در اینجا اگر او عصیاناً نمیپردازد، نه غفلتاً، عصیاناً نمیپردازه، مثل خیلی از مردم که شیعه هستن ولی خمس نمیدن، تو روایاتم گلایه شده از دست اینها که این چه جور ابراز محبتی است که به ما میکنین، که شما قربون صدقه ما میرید، شما ابراز محبت میکنید، وقتی نوبت میرسد به پرداخت اون مالی که خدا برای ما در میان اموال شما قرار داده، شما براتون سخت دادن خمس و نمیپردازید. متعدد تو روایات از این مسئله گلایه شده از دست شیعیان. خب از این شیعیان بودن، الان هم هستن، در آینده هم علل قاعده زیادن. خب در اینجا اگر شما با چنین شیعه مواجه هستید، آیان فقها ها دو دسته شدن. بعضی فرمودن ائمه علیهم السلام نسبت به این افراد هم خانمای قدی ساکت باشن، آیون صلوات بفرستن. بعضی فقها ها فرمودن شما در این مورد هم وظیفه ای ندارید، اون شخص اگه خمس نمیده، اموالی که در اختیار شما میگذاره، چه میبخشد، چه میفروشد، چه اجاره میدهد، چه فقط اجازه استفاده میده، مثل مهمان میشوید منزل او، به هر صورتی که باشد برای شما مجاز از استفاده بکنید، شما براتون جایز استفاده، ولی وزر و وبالش گردن همون شخص. ولی بعضی فقها که شاید مشهور فقها همین نظر دوم رو داشته باشن، فرمودن در این فرض شما جایز نیست تصرف کنید، اگه میدانید که خمس به این مال تعلق گرفته و اون شخص نداده. در اینجا باید آیون و خانم ها رجوع کنند به فقیهی که باید از او تقلید کنن و ببینن فتوای او در این زمینه چیه. اینا همه در زمان حیاته. حالا اگر همین شیعه از دنیا رفت، یه عمر خمس نداده، این فتوا آیا برای بعد از فوت هست یا نه؟ تو همون جام باز بین فقها اختلافه. بعضی فقها میفرماین اون حلال بودن برای وارث هم هست، ولی تعداد زیادی از فقها میفرماین اگر زمان حیاتش او جایز بود در اموالش تصرف بکنید، ولی الان که فوت کرده دیگه جایز نیست و تمام خمسی که از اول عمرش این شخص باید میداده اول باید از اموالش بدن. گهگاه میشود اینقدر خمس شخص زیاده که اگر همه مترک او را هم به عنوان خمس بدن، بازم ذمه اون متوفا بری نمیشه. این موارد وجود داشته و همچنان هم داره، ولی حالا این مسئله شرعی و کدوم وارثی عمل میکنه نمیدونم، بر صورت اونو من اطلاع ندارم. ولی مسئله به همین صورتی است که عرض کردم، در این مسئله بین فقها اختلافه. فقط نکته ای که هست اینه، اگر کسی فوت کرد، فرض بفرمایید من فائق از دنیا رفتم، اهل خمس بودم انشالله، مثلا سال خمسی من فرض بفرمایید اول ماه رمضانه، ولی من امروز مثلا اول ماه جماد الثانی مثلا از دنیا میرم، خب هنوز سال خمسی من نشده، تمام این اموالی که از ماه رمضان تا ماه جماد الثانی اون روز فوت من به دست آوردم و مصرف نکردم، وارث من باید خمس رو بده. تو این فرض اختلاف نیست، اگه من اهل دادن خمس باشم باید بلا فاصله اون روز رو روز سال من حساب کنن و خمس رو بپردازن. و اگر وارث من میدونه من یه اشتباهی کردم، خمس سال قبلم رو کم دادم، میدونه که یه مال رو من باید اهل خمس دادن بودم، اشتباه کردم، جا مونده توی محاسبات من، اگه اینم میدونه، اینجام فقها فتواشون همه اینه که باید خمس اون مال داده بشه. توجه کردید؟ یه فرض دیگه هم هست و اون اینه، اگر من اهل دادن خمس نبودم اما وصیت کنم که خمس من، خمسی که به عهده من هست بپردازن، اینجام همه فقها میگن باید پرداخت بشه. اون فرضی که من اهل خمس دادن نبودم و خمس نمی دادم اسیانن، در این فرضی که بین فقها اختلافه که آیا وارث من باید خمس بده یا نه. اما اگه من وصیت کرده باشم همه میگن باید بده. اگر من اشتباه کرده باشم اهل دادن خمس باشم، یه چیزی جا مونده باشه، همه میگن باید خمس بدن. اگر من اهل دادن خمس بشم وسط سال خمسی من دنیا برم، باید این قسمتی که تو این سال بوده این رو حساب کنن و بپردازن. اینا مواردی است که محل ابتلاء افراد می شود، باید به این صورت که عرض شد افراد به وظیفه شرعیشون عمل کنن. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلند تقدیم بفرماید. آیات اوائل سوره مبارک ممتحنه در مورد یکی از اصحاب پیغمبر خداست که اسمش حاطب بوده. حاطب یعنی هیزم جمع کن، حاطب ابن ابی بلتعه یه همچین اسمی. داستان او اینه که یه زنی بود مغنیه، مغنیه یعنی آوازخوان. عرض به حضورتون که که در مکه برای مردها و برای مردم آواز میخون، پول میگرفت. این زن اومد مدینه، این زن اسمش ساره بود، اومد مدینه، اومد محضر رسول خدا. حضرت بهش فرمود که برای چی آمدی مدینه؟ اومدی مسلمان بشی؟ گفت نه. حضرت فرمود پس برای چی آمدی؟ گفت حقیقتش فقر منو به مدینه کشوند. حضرت فرمود تو مکه تو غنا میخوندی، آواز خونه میکردی، مردم بهت کمک میکردن، چرا اومدی اینجا؟ گفت حقیقتش بعد از جنگ هایی که شده، یا جنگی که شده، که کشته های زیادی داشتن قریش، دیگه مجلس جشن و سرور به پا نمی کنن، من رو دعوت نمی کنن، من بی پول شدم. گفتم من بیام اینجا. پیغمبر خدا به بعضی فرمودن که خب بهش کمک کنی، یه کمک مختصری بهش کردن. یکی از اصحاب به نام حاطب ابن عبی بلتعه وقتی این میخواست برگرده به سمت مکه، یه نامه نوشت به مکی ها، به قریش مکه نامه نوشت که مدینه اگر از اوضاع احوالش بخواد، پیغمبر خدا مشغول آماده شدن برای یه حمله جدیده به شماست. عملا جاسوسی کرد، یه گزارش این چنین داد به این زن که ببره به اهل مکه برسونه. جبرئیل نازل شد، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، یه همچین نامه ای رو حاطب داده به این زن که ببر. پیغمبر امیرالمؤمنین رو فرمود با یه جمعی که از جمله تو اون جمع نقل شده دومی هم بود، حضرت فرستادن که برید ازش این نامه رو بگیرید. آمد امیرالمومنین علیه السلام و تو راه که بهش رسید فرمود که نامه‌ای که همراهت هست بده. اون منکر شد، گفت من نامه همراهم نیست. توی بار و بنش گشتند، تو اساسش گشتند، نامه پیدا نکرد. دومی گفته که خب نیست دیگه، نامه نیست، برگردیم. امیرالمومنین علیه السلام و اون پیغمبر خدا دروغ نمیگه، جبرئیل دروغ نمیگه، این همراهش نامه هست. تهدیدش کرد حضرت که بده. گفت من نامه ندارم، شما هم گشتیم پیدا نکردیم. امیرالمومنین شمشیرش رو کشید، فرمود پیغمبر خدا دروغ نمیگه، یا نامه رو میدی یا گردن تو میزنم. به اینجا که رسید این زن گفتش که شما روتون برگردین اون طرف، من نامه رو بدم. نامه رو از زیر روسریش در آورد، تو نقل داره از اونجا در آورد، داد بهش. خب نامه رو آوردن. من اینجا عرض بکنم بعد از اینجا معلوم میشه حتی زنان مغنیه، یعنی زنان آوازخوان، مشرک هم بودن، اینا در اون زمان روسری داشتن. توجه میکنی؟ از این روایت معلوم میشه زنان مغنیه اون زمان چیه؟ روسری داشتن. حالا زنای مسلمان ما الان پیشرفته تر شدن، بحث دیگری، درسته. و بعد این سوالی که تو ذهن بعضی ها هست که آیا پیغمبر خدا کسی اجبار به حجاب میکرد یا نه، من کاری به بحثای اجتماعی ندارم. توجه کردی؟ بحثای اجتماعی یک داستان دیگری داره، با ضوابط دیگری باید بررسی بشه. ولی باید این رو بدانیم که اصلا زنان اون وقت مثل خانمای دوران ما بودن که انقدر حریص بودن که بی حجاب و به حالت پرده‌دری ظاهر بشن در جمع که پیغمبر خدا اونها رو نهی نکرده، یا اصلا چنین چیزی اون وقت معمول نبوده. بله معمول نبوده، باید یه چیزی می بوده که حضرت گزارش می شده که چی کار می کرده. ولی اگه اصلا چنین چیزی نبوده، در این صورت خب چیزی هم گزارش نشده، این معنیشی نبوده که پیغمبر خدا نسبت به حجاب زنان هیچ واکنش نشون نمی داده. می نویسن کتاب از رتب و یابز همینجوری در باب حجاب چیزایی می نویسن که آدم گاهی نگاه میکنه خندش میگیره از نوع استدلالات چقدر سسته. ولی خب در بین مردم این چیزا خیلی زود جا میفته. من همین مقدار فقط تذکر بدم که از همین روایت که شأن نزولش هم همین آیات اول این سوره است، از اینجا برمیاد که حتی زنان مشرک و مغنیه، یعنی آوازخوان که زنان سالمی نیستن، اینا حتی پوشش معمول اون زمان رو داشتن و روسری داشتن. درست شد؟ این رو داشته باشید تو پرانتز. ادامه بدم عرضم. امیرالمومنین نامه رو گرفتن و مأمور نبودن خود این زن رو برگردونن، مأمور بودن نامه رو برگردونن. آوردن، نامه معلوم شد مال این حاطبه. پیغمبر خدا او رو خواستن که این چیه نوشتی؟ این جاسوسیه. اظهار پشیمانی کرد، عرض کرد یا رسول الله اینا یه حقی کردن من داشتن و یه بهانه ای رو آورد، یه چیزی گفت و اول پیغمبر خدا تردش کردن ولی خیلی زود توبهش رو قبول کردن، پذیرفتن. آیه نازلی شد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای اهل ایمان دشمنان من و خودتون رو به عنوان ولی خودتون انتخاب نکنید. شما اظهار محبت به اونا میکنید ولی اینا با شما یه دشمنی بسیار جدی دارن. اولش روی خوش اگه به شما نشون بدن ولی دستشون به شما برسه با دست و زبان به شما حمله میکنن، یعنی هر کاری از دستشون بر بیاد میکنن، با زبان هم خیلی به شما طعنه میزنن. آیات بعد کلن این سوره تقریبا عمده محوری که از دربارش صحبت میکنه راجع به روابط با کسانی است که از این دین خارجن و اعتقادشون متفاوته. من به طور کلی این رو عرض بکنم، ما اگر مواجه باشیم با کسی که مشرکه یا با کسی که اهل اظهار عداوت با پیامبر و اولیاء خداست، این فرد رو اگه میتونیم هدایتش کنیم که توبه کنه که میتونیم، اگر نه چنین آدمایی ارزش انسانیشون هم از بین میره. یعنی اساسا ما انسان های تا وقتی ارزش داریم که نسبتی با خدا پیدا کنیم، نباشیم کلن خودمون از ارزش ساقط میکنیم، به عکس اونی که تو ذهن خیلی از مردمه. ما خوبی و بدی آدم ها رو فقط به رفتارشون میگیریم. البته رفتار هم چیه؟ مهمه. ولی مهمتر از رفتار اون اعتقاد به خدا و اولیاء معصوم خداست. این پیوند انسان رو اساساً وارد میکنه تو جرگه آدمیزاد و اگر نه شخص رو باید کنار گذاشت. البته عرض کردم بحث امر به معروف نهی از منکر، بحث ارشاد، بحث اینکه آدم ها رو ما یک کاری بکنیم سمت دین خدا جذب بشن، این بحثا سر جاش هست. اما اگه کسی هر کاریش میکنی، این رفتارش ممکنه تو اخلاقیات مطلوب باشه، ولی با خدا، با اولیاء خدا سر جنگ و نزاع داره. این آدم رو ما اگر حتی جز ارحاممونم باشه، صله رحم دیگه نسبت به او واجب نیست، ساقط میشه. توجه کردید؟ و الان متاسفانه، حالا به دلایلی من نمیدونم چیه، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، چیزهای دیگه است، بعضیا خیلی بد و بیرا میگن به اولیاء معصوم خدا. یا بزرگواری امشب نیست، رو همین صندلی ها میشینه، ایشون طلاق دخترش گرفت و درستم بود که گرفت، که گفت داماد من به امیرالمومنین علیه السلام یا حضرت زهرا یادم نیست، گفت جسارت کرد، درست بود همین کاری که کرد. این رابطه اصلا اگر یه مردی هم چه کاری بکنه، همون وقت زوجیت زنش باش باطل میشه شرعا. اگه خدای نکرده من الان به امیرالمومنین صلوات الله علیه جسارت کنم، اگه اینجوری شد، زن من انگار من طلاقش دادم، بلکه به یه بالاتر، عیال من باید فکر کنه من مردم. درست؟ هیچ عده وفات میتونه نگه داره، حالا قانونی نمیتونه ازدواج کنه، ولی شرعی مجازه که به بره یه ازدواج هم بکنه. توجه کنید، بحث خدا و دین شوخی نداره. بر صورت محبت و لطف و پیگیری ها تا یه جاییه. بله یه وقتی که شخص امکان این رو داره که ما برش گردونیم به دین خدا، حالا یا خدا کلش داغ شده، اگر باش ملاتفت کنی بر میگرده توبه میکنه، خب آدم ها یه وقت میرن بیرون، بعد میتونن بیان تو. ولی اگر هر کاریش بکنه، این طرف دیگه رفته، دیگه بر نمیگرده. اگر اینجور بشه دیگه او از این ادعا ساقط میشه. خب این نکته رو خدای متعال میفرماید. ما البته با کسانی که خارج از اسلامند، خارج از این دینند، خارج از این مذهبند، به ما گفتن با اونا خوب رفتار کنید، خوب حرف بزنید، یه چیزایی، یه نوعی عمل نکنید، یه چیزایی نگین که اینا رمیده بشن. ولی این معناش این نیست که دین خدا رو به نفع اونا و مطابق میل اونا تغییرات توش بدین. بعضی واسه این که مردم رو جذب کنن، میان اسلام رو چیه؟ بزکش میکنن. ولی واسه این که مردم رو جذب کنن، ما همچین وظیفه ای نداریم، بلکه ما مجاز به این کار نیستیم. ما مردم رو به دین خدا دعوت کنیم. میتونیم به چیزایی که از دین خدا مردم خوششون نمیاد، اونا رو نگیم واسه شون، ولی نمیتونیم اون چیزا رو ما برداریم و تغییرات توش بدیم. هر کی میخواد دین خدا همینه، نمیخواد نخواد. بله، اومدن پیغمبر خدا گفتن که شما بیاد، اگه یه کسی گفت من حاضرم همه آنچه شما میگید قبول کنم، این سجده رو شما لطفاً تو نماز بردارید، من پیشونی رو بخوام بذارم رو خاک، این صورت من احترامش خیلی زیاده، رو خاک نباید. خیلی هم به پیغمبر خدا وعده های داد، حاضر فهم میخوای ایمان بیار، میخوای نه، این همین نیست که هست. درست؟ ما دین خدا رو نباید تغییر بدیم به آرا و احوا مردم. اگر ما درست رفتار بکنیم، حتی همین جوری هم باشیم که پیغمبر خدا این گونه بود، امیرالمومنین به این شکل بود، ائمه هدا علیهم السلام به این صورت بودن، به صورت عمومی جذب میکنیم مردم رو به دین خدا. نیازی نداره که ما هی این دین رو بیایم بزکش کنیم. یکی از علمای اهل سنت هست که یادم نیست اینجا گفتم یا نه، به نام جاحظ، جاهز با های حطی و تازه نوشته میشه. این با اینکه خیلی عالمه، به خصوص تو بحث های ادبیات عرب، بسیار آدم کثیفیه، خیلی آدم بدترکیبی بوده، تو تاریخ ضرب المثل شده از قیافه بد و خلاصه زشت بودن صورت. هم صورتش زشت بود هم سیرتش. یک آدم متعصب، از اون متعصبای خیلی همچین دو آتیشه، صورتن و سیرتن هر دو زشت بود. این آدم سال فوتش سالیست که یا امام حسن عسکری همون سال به امامت رسیدن یا یه سال مونده بود به امامت برسن. وقتی او تو کتابش می‌نویسه کی تو دنیا مثل حسن ابن علی ابن العسکری، کی تو دنیا مثل پدر امام حسن عسکری به امامت امام حسن عسکری اعتقاد نداره، هنه که فکر کنه اعتقاد داره، به امامت امام هادی معتقد نیست. این آدم تو کتابش می‌نویسه کی مثل این بزرگواران میتونه باشه؟ ببینید چه رفتاری داشتن امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام بدون اینکه چیزی از دین خدا رو بخوان کم و زیادش کنن، درسته؟ ولی رفتاری که داشتن، حتی یه همچین آدمی با این خباثت رو خاضع کرده و اعتراف میکنه که تو دنیا مثل این هست. به همین دستورات بزرگواران عامل بودن. توجه میکنی؟ این رو ما باید بدونیم. خیلی وقتا ما با رفتارمون میتونیم مردم رو به دین جذب کنیم، میتونیم هم خیلی وقتا مردم رو دور کنیم. هر کی ببینه که بیشتر چی کنیم یکیشو میکنه. گاهی میشه تو خونمون یه جوری رفتار میکنیم که همون اطرافیان ما از دین زده میشه، درسته؟ بعد بعضیشون میان، حالا آقاس یا خانم، من تصدیق نمی کنم ولی کلیتشو میدونم درسته، میاد میگه آقا این بند خدا که پشت سر شما نماز میخونه عبارت است از، درسته؟ این چجوری میشه؟ فرمود شما یه جور رفتاری داشته باشید که وقتی مخالفین ما نگاه میکنن بگن این بهترین آدمه، از نظر امانت، از نظر صداقت، از نظر نوع گفتار و کردار. روز فرمود شما شیعه ما نمیشید مگر اینکه چنین قضاوتی در مورد شما بشه. اگر در بین مردم بپرسن کی از همه با تقوا تره، به غیر شما انگشت ها اشاره بشه، حضرت فرمود شما جز شیعیان ما محسوب نمیشید. این قضاوت مردم به این معنی نیست که من اینقدر ملق بزنم تا مردم منو خوب بدونن. اگه اونجوری باشه من کلن تو مسیر خدا نیستم. یک کسی اومد به امیرالمومنین گفت آقا همه منو تایید میکنن، همه من دوست دارم، حضرت فرمود ولی من هیچ تو رو تایید نمیکنم. گفت آقا اول نفری هستی که اینجا هستی شما. فرمون آخه تو معلوم میشه به ساز همه میرخصی، به قول ما به دل همه را میای. اینجوری درست نیست. رو همون مبانی گفتن وایسین، اون مبانی روش تأکید کنیم. وقت بعد تو این خونه این زن آیا این شوهر رو، این مرد این زن رو، این فرزندان این پدر رو، این مادر رو آیا بهترین آدم تو خونه میدونن یا نمیدونم، تا به دیگران. این در مورد آیات این سوره. نکات دیگری هم اگر حالا هست دیگه انشالله باشه در وقت دیگری خدمت شما انشالله عرض خواهیم کرد. خدا یا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها که به ایام شهادت اون بی بی نزدیک میشیم، خدایا به آبروی اون حضرت در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، به آبروی فاطمه زهرا نام ما را جزء عزاداران اون بزرگوار محسوب بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا، به زنان ما، دختران ما، نسل ما، عفت و حجاب و تقوا مرحمت بفرما. خدایا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. آبروی حضرت زهرا همه ما را ببخش و بیامرز. آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها از این مملکت، از جمیع بلاد شیعه نشین، بلکه جمیع بلاد مسلمین آفات و آهات و بلیات را دور بگردان. آبروی حضرت زهرا علیها سلام شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها این فتنه ای که در منطقه ما برافروخته شده، آتش این فتنه را به دامن خود همون فتنه انگیزان بیفکن. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آبروی فاطمه زهرا و به شفاعت اون حضرت مراحل مرگ و قبر و قیامت همه ما را سهل و مبارک و آسان بگردان. قلب نازنین امام زمان ما از ما راضی و خشنود بفرما. توفیق انس با خودت، توفیق انس با اولیاءت را به همه ما ارزانی بدار. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.